آقای نشاط سلام عرض می‌کنم. امروز دوشنبه 28 بهمن ماه 1398 برابر با 17 فوریه 2020 هستش. هفته قبل به اتفاق شما در خدمت مخاطبین این برنامه بودیم برای ارائه اشاره‌ای به قسمتی از کارنامه خط استقلال و آزادی و بحث بسیار شیرینی بود که استقبال خوبی هم شد ازش. الان چند روز بیشتر نمونده به انتصابات که به نمایش انتخابات در داخل ممیزین اجرا میشه در کشورمون و به نظر میادش که تحریم و جنبش فعال تحریم این انتخابات یک گفتمان گسترده‌ای شده در داخل خارج ایران. در اونچه که مربوط به خط استقلال آزادی میشه به عنوان بدیل، یعنی وقتی که مشروعیت زدایی بشه از این رژیم و حالا سوال پیش میاد که خب حالا چطور؟ حالا کی به جای اینها ارتباط پیدا میکنه به فرمایشات شما در جلسه گذشته و آن چه که مربوط میشود به کسانی که میتونن بدیل این رژیم حاکم بشن. اگر که جناب عالی هم موافق هستید خواهش میکنم که بحث امروز رو در رابطه با این مسئله ادامه میدیم. خواهش میکنم بفرمید.
بله، عرض کنم که ما تا این زمان نخستین و تنها گروهی هستیم که به مردم ایران به طور مرتب اون چرا که در خدمت اون مردم انجام میدهیم گزارش کرده ایم. در ایران که کارنامه انتشار می دادم، بعد در ایام کودتا و روزهای بعد از کودتا خیانت به امید که در واقع دنباله همون گزارشات هست و اون بخشی که بنابر موقع نمیشد بحث داد اونها بحث داده شده، از جمله تفاوت‌های دو بیان استقلال و آزادی با بیان قدرت، اینکه هر دو از زبان آقای خمینی اظهار شد، از جمله جنگ و اینکه یک پیروزی بزرگ و مسلمی رو در خرداد 60 با کودتا از این مردم رو بودن دزدیدن و به این مردم خیانت کردن، نه تنها با انجام کودتا و ضد انقلاب و تجربه دموکراسی، بلکه به خدمت هدفهای در آمدن که به آقای آلن کلارک وزیر دفاع خانم تاچر گفته بود جنگ در سود انگلستان و قهر بود، اسباب ایجاد و ادامه چون فراهم کردیم. به مدت 8 سال این جنگ رو در سود انگلستان و قهر، یعنی بخوانیم انگلستان امریکا و نمایندهشون در منطقه اسرائیل، ادامه دادن. آخرم جنگ جام زهر رو با آقای خمینی نوشندن. بعد هم که به خارج از کشور آمده ایم، ما به طور مداوم فعالیت شفاف داشتیم، هیچ یک فعالیت غیر شفاف نداشتیم و این هم از امتیازات ویژه این جمعه. حالا اگر قرار بشود که، همیشه اینو به خودم میگویم، اگر قرار بشود وضعیت در ایران تغییر بکنه، محیط مردم ایران استقلال آزادی رو باز بیابند، گروه‌هایی که در درون هم و اونهایی که در بیرون هم مردم از اینها بپرسند چه این مدت دوران تاریخی چه کرده اید، کارنامه اونها چه خواهد بود؟ به خود میگفتم و هنوزم میگویم که اگر همون مردم این رو نخواهند، میباید به اون مردم خاطر نشون کرد که اگر نمیخواهید استبداد بازسازی بشود، اگر میخواهید فرهنگ استقلال و آزادی همگانی بشود، اگر میخواهید حقوق تنظیم کنند روابط رو، باید از همه برنامه ببینید چه کردن، کارنامه باید. حوالا از ما جمع ما کارنامه بخواهند، قسمتی رو در گفتگوی قبلی عرض کردم، قسمت دیگر رو حالا عرض میکنم که امیدوارم این کارنامه به اصطلاح ارائه کردنی به مردم ایران باشد. گرچه ما کارنامه خودمون رو علاوه بر اینکه به مردم ایران قابل ارائه میدانیم، به مردم جهان نیز قابل ارائه میدانیم. برای اینکه بخش مهمی از اون چه میکنیم برای این است که همه انسانها در همه جای جهان به حقوق خیش وجدان پیدا کنند، به حقوق خیش عمل کنند و رابطه های خود رو با یکدیگر با حقوق تنظیم کنند. خب یک قسمت از کار ما اولا در این مدت 40 سال تعریفات خود من از 40 کتاب بیشتر است. 40 کتاب به علاوه دوره انقلاب اسلامی،
نشریه انقلاب اسلامی در هجرت.
بله، این اما اینا در چه موضوع هایی است؟ تحقیقات و کوشش های من که دنبال در دوران شاه مربوط می شود به بازیافتن اسلام به مثابه بیان استقلال و آزادی، که در این رابطه چندین کتاب منتشر شده یا کامل شده، از جمله اصول راهنمای اسلام، حقوق و حقوق انسان در قرآن و قضاوت، اصول راهنمای قضاوت در قرآن، عرض کنم به شما زن و زناشویی و مجموعه کارهایی که روی مثلا فقه تکلیف مدار خصوصا ولایت فقیه انجام گرفته و که این خود اینا جمع کنن قطعا اینا هنوز به عنوان مجلد در نیامده. به طور در این 40 سال ببینید که چندین نوشته در این باره از من هست. در اثبات جهر و نتیجه بند هم بوده، به لحاظ این که برای بخشی از حتی روحانیون محل تردید باقی نمونده که این یک جلیست در اسلام، به خصوص که ما دموکراسی شورایی رو با تجربه تاریخمند هست در جهان، این رو در فصل بخش اول ارکان دموکراسی تشریح کردیم و مستند. پس دو قسمت داشته این کار، یک قسمت بازیافت بیان استقلال و آزادی، اسلام به مساوی بیان استقلال و آزادی، که یک کتابم در نقد بعضی دعاوی و نظرهاست که تحت عنوان بیان استقلال و آزادی انتشار پیدا کرده، کتاب در باب اعدام و اینکه در قرآن نیست، که بحث آزاد در باب قضا و همین باز اعدام و قضاوت و یک رشته کارهاست. این چه هدفی رو تعریف میکنیم؟ هدفش این است که ما یک کوششی کردیم برای اینکه بفهمیم این جامعه های بشری رو میشه گفت که شما دین و این چیزا رو رها کنید و رجوع کردیم به تجربه های انجام گرفته. اینکه شما خیال کنید که کمونیست ها در روسیه، چین، جاهای دیگه اولین تجربه در تاریخ بشر، خیر، این یک امر واقع مستمر است. دین زدایی همواره هم شکست خورده، شما در شاهنامه فردوسی که مراجعه کنید می‌بینید که وقتی که جمشید از خود بیگانه شد و دم از خدایی زد، کار اول با دین زدایی شروع کرد. جمشید رفت این ما تا بیا همین خط بیاد تا دوران پهلوی، بعضی اون پهلوی ها رفتن دیم ما در روسیه رژیمش کمونیستی، رفتیم ما در چین کمونیسم از کنفوسیوسیسم شکست خورد، ناتوان شد در برابرش. این الان اون کمونیسم چینی در اون چه مدعای اصلیش بود که اقتصاد قلم روی اقتصادیش که شده لیبرال، فقط یک اون چه که مدعاش نبود اون تصدی دولت و در واقع سازماندهی اون اقتصاد شده یک دولتی در خدمت اون اقتصاد. خب این یک واقعیت. واقعیت دوم این که حالا البته در انقلاب فرانسه هم میدونیم که بعد از پیروزی انقلابیون کلیسا زدایی اونا بود، اینکه نبود، اما هیچ جا موفق نشد. یک امر واقعی دیگه هم هست، اونم استمرار داره. در جامعه هایی که دین با دموکراسی سازگاری نداشته، موفقیت هم اون دموکراسی هم برقرار نشده. پس راهکاری که در خور است این است که به جایی که به اون مردم میگه آقا شما دین تو رو رها کنید، به اونها پیشنهاد کنید بگه آقا این دینی که شما قبول کرده بودی این بود، اونی که شما در سر داری نه، اون ربطی به اون دین ندارد، این از خود بیگانه شده در طول تاریخ و وسیله توجیه قدرتی شده که روزگار شما رو تباه کرده. خب حالا شما توجه بکنید در همه این انقلاب هایی که بشر کرده در مورد ایران، که خب اسلام چه اندیشه راهنما بوده، ولی در روسیه مذهب بدنام بوده وقتی که انقلاب رخ داده، در فرانسه همینطور. اما با وجود این بعد از گذشت زمانی دوباره این مردم اون بیگانگی رو با دین رو رها کردن، برگشتن به دین. چرا؟ برای که انسان نمیتوانه در ماتیت ناچیز بشود، بنابراین اون بعد معنویش اون رو هر راه مثلا فکر راهنمایی داشته باشه یه استرونم دید. پس بهتر این که راه غلط تجربه شده رو راه کنیم، راه درست رو برویم، علاوه بر اینکه خود ما هم اون راه درست رو تجربه میکنیم و میگوییم نتیجه را ببینید. الان ما میتوانیم به اون جامعه ایرانی بگوییم ما رو به عنوان مسلمان ببینید، نه دروغ میگوییم، نه کلاه برمیداریم، نه دزدی میکنیم، نه خیانت در امانت میکنیم، نه به مردم خیانت میکنیم، و با شوق و ذوق در خدمت شما مردم هستیم بی جیره و مواکه. اینا هم که بر شما حکومت میکنند هم ببینید، اینا هم دین، اینا هم ببینید، نمیشه هر دو اسلام باشه. حالا اگر میخواهید به اصطلاح در دین بمانی، چون ماندن نماندن در اختیار هر انسان، بهتر از این که این دین رو به مثابه بیان استقلال و آزادی بپذیرید و باز بکنید دین رو به روی این حقوق پنجگانه که ذاتی حیات هر انسان، این یک قسمت از کار است. دو، تحقیق حدود 30 ساله در باب دموکراسی که این مجموعه است از کتاب ها. یک جلد در استبداد فراگیر یا توتالیتاریسم، دو جلد در ارکان دموکراسی، دو جلد در رهبری در دموکراسی، یک جلد در عدالت اجتماعی، سه جلد عرض کنم در رشد، به علاوه عقل آزاد و کتابی که همکنون در دست است در دستور کار من است که در واقع راجب استقلال آزادی در این 40 سال مرتب نوشتم، اما حالا اینا رو با در یک کتاب جدید با توضیحات و اصطلاح شرح و بسط بیشتر در اختیار نسل امروز و نسل‌های آینده قرار خواهد گرفت. این مجموعه هم نه اینکه در دنیا راجع به دموکراسی کار نشده، اما به معنی صورت این مجموعه به گمان من، چون بسیار گشتم دیگه این همه کتاب مراجعه کردم به زبانهای فرانسه و انگلیسی که ببینم دیگر این کارها رو کرده اگر کرده به اونها مراجعه کنم، نه به صورت مجموعه نیافتم. این نخستین یا لااقل در شمار اندک شمار مجموعه هاییست در باب دموکراسی شامل پیشنهاد دموکراسی شورایی که این از این جهت قطعا بیمانند. این هم یک اشتکار. بعد میاد سیاست امریکا در ایران، سه جلد کتابه، جلد اول سیاست امریکا در ایران، جلد دوم گروگانگیری، جلد سوم ایران گیت،
سیر تحول سیاست،
سیر تحول سیاست امریکا در ایران. این سه کتاب همراه هست با یک کار جمعی در قلمروی گروگانگیری که در قسمت دوم بهش می‌پردازم. بعد میاد مصاحبه ها که فکر میکنم در دنیا اگر بیمانند نباشم از لحاظ شمار مصاحبه ها در ردیف اندک شمار انسان هایی هستم که در طول عمر این همه مصاحبه به طور مستمر داشته، هنوزم داره. و مقاله ها که وقتی اون انقلاب اسلامی منتشر می شد به صورت کاغذی هر دو هفته یک بار یک سرمقاله داشت مفصل که دو صفحه از روزنامه رو در بر می گرفت اقلا، و از اون زمان به بعد هم بعضی از سنجیش که تا حالا در 9 جلد چاپ شده که یا تا ببینیم به اصطلاح 225 از اون به بعد هم که الان 292 هست هنوز من چاپ نشده. اینا هم شما برش اضافه کنید و حاصل عمر، حاصل کار و تحقیق و تجربه، حقوق پنجگانه که کار مداوم طولانی ظرف شده. اگر اون کارهایی که قبلا گفتم انجام نگرفته بود، اینکه ما بفهمیم حقوق طبیعی چیست، حقوق عرض کنم که وضعی چیست، فرق حقوق ذاتی از حقوق طبیعی کدامه، نمیتوانستیم این حقوق پنجگانه رو به عنوان حقوق ذاتی انسان، حقوق ذاتی شهروندی او، حقوق ذاتی ملت به مثابه ملت، حقوق ذاتی طبیعت و حقوق ذاتی هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی ها رو تبیین کنیم و به مردم ایران و مردم جهان پیشنهاد کنیم. خب حالا بخوایم خیلی مثلا کوتاه سخن گفته باشم، این می شود کارنامه نسبتا شخصی، چون در همین کارها هم جمع شرکت داشته، مثلا در همین ارکان دموکراسی قسمتی رو نوشته شماست در باب وسایل ارتباط جمعی
به عنوان شاخه چهارم دولت و حکومت.
عرض کنم شما، حالا بیام به کارهای جمعی ما. اول اینجا یک مسئله مهمی رو عرض بکنم، چون ما تاکید و تاکید میکنیم بر استعدادمندی انسان، که انسان موجودی است دارای مجموعه از استعدادها و فضلها که یکی از اونها استعداد خلق است. آدمی که این استعداد رو های خود رو فعال نکند، عقل خلاق پیدا نکند، این بنده زور می شود و عقل او توجیه کرد می شود. خب حالا از کجا به چه وسیله تمیز بدیم عقل خلاق رو از عقل قدرتمند مدار؟ در کتاب عقل آزاد 144 روش که عقل آزاد به کار میبرد و 144 روش که عقل قدرتمند مدار به کار میبرد فهرست شدن. اولا و آسانترین این روش ها برای شناسایی این است که عقل قدرتمند مدار نمیتونه با تخریب شروع نکنه. این فرمایشای آقای خامنه‌ای نگاه کنید، از تمام این مدتی که این آقا تصدی داشته، اگر شما پیدا کردید که یک صحبتی کرده باشه که با تخریب شروع نکرده باشه، پیدا نمی‌کنید. اما یک وسیله دیگری هم هست برای تمیز این دوتا از هم، چون بعد لاغ هستم اما همکاران من نه، آدم های خوبی هستن اما خلاقیت ندارن. اون وسیله که خیلی هم آسان به کار بردنش این است که عقل خلاق، چون خلق میکنه، اون چرا که خلق میکند حقه، دلیلش هم در خودش. اگر شما یک سخنی گفتید که شنونده یا خواننده محتاج این شد که از شما بپرسه آقا یعنی چه، این حرف یا گفته شما میشه توجیه. اگر دلیل رو در خود او یافت، معلوم میشه عقل شما خلاق است و اون چرا هم که بر زبان شما جاری شده یا بر قلم شما خلق شماست. پس توجیه همیشه دلیلش بیرون خود میشه. حال این که خلق اون چی که خلق میشود دلیل در خودش. همه این این ایجاد جاد شده که ما بعد محتاج این نیستیم بریم کار کننده و این وسیله بگویم آقا این نوت فرموده به این وسیلت بگو که روشن بشه ما بخواییم با هم حرف بزنیم. نه، اون همچه وسیله کسی نمیره دنبالش، پولی هم بابتش خرج نمی کنه، به کارش هم نمیاد، برای اینکه اون یارو مثلا در یک فرض کنید فرانسوی بوده یا انگلیسی بوده یا امریکایی بوده، حالا این مردم دنیا میخوان از این وسیله استفاده کنن، همه که نمیتونن هر با خواستن با هم حرف زدن یه دور به اون آقا مراجعه کنن، حالا ممکن اون آقا هم از دنیا رفته باشه و ما تکلیف چی میشه. نه، این باید دلیل خودش باشه، یعنی به بحثی که روشن کردی بتونی با هم حرف بزنی. اما اگر توجیه بود، نه اینجوری نیست. مثل بسیاری که اینا میگن آقا این شرکت در انتخابات فعاله، عمل فعاله و تحریم انتخابات فعل پذیره. خود دلیل بفهمیم ما بخواییم که این انتخابات تحریم کنی فعل پذیره، دلیل در خودشه. پس باید اون گوینده یه تحریفی از فعال و فعل پذیر بکنه که تحریف در خود او باشه، که اگر کسی تحریم کرد معلوم میشه فعل پذیره، اگر رفع رأی داد معلوم میشه که فعاله. ولی اگر شما گفتی آقا این شما این حقوق رو داری و وقت مال جمهور مردمه و هر شهروند حق دارد، حق و ولایت دارد، بنابراین حق دارد شرکت کنه در اداره امور کشور خیش، حالا اگر خواست این حق رو از طریق نماینده خود اعمال کنه، یعنی کسی یا کسانی رو انتخاب بکند، این میتونه برود پای صندوق رأی بده. اما اگر این حق رو نداشت، یعنی که داره چون گفتیم ذاتی حیاته، اگر مانع ایجاد کردن که اون این حق رو به کار ببرد، رفتن پای صندوق تسلیم خفت بار است به حرف ما، دلیلش در خودشه، لازم نیست که از من بپرسه چرا، بلکه من قبلا گفتم چراشم توشه، گفتم این حق رو هر شهروند دارد. انتخاب معناش اینه دیگه، اگر شهروند حق ندارد پس انتخاب چیه؟ چون انتخاب مستند است به حقی که هر شهروند دارد، اگر مانع اعمال این حق بشوند و او باز برود پای صندوق، فعل پذیره، در واقع حالت فعل میشود، خفت رو میپذیرد و تسلیم را میپذیرد و میشود. و طبیعیش که دنیا هم برای همچون مردمی حساب باز نمی کنن، یعنی ملت پذیرفته حالت فعل این جبار باشه. از ما سر کار ما با جبار، همین که آقای ترامپ داره با صراحت میگه، میگوید آقا ما این مردم معلوم شد که تابع زورن. خب ما حالا زور، به قول افغانستانیا، ما زور پرزورتری به کار میبریم تا اون مردم اون رژیم رو ول کنن یا اون رژیم مجبور بشه و تسلیم ما بشه. حرفش این قدرت اینو میگه، خیلی به صراحتی رو گفته. بهش گفتن آقا چرا این مردم رو بیچاره رو به این تحریم ها مبتلا کردی؟ میگه اینجور این توجیه کرده این است. درست وارونه دروغی که آقای خامنه ای به اون مردم میگه که شما مخواید امنیت داشته باشید برید پای صندوق ها. این میگه اگر میخواهید رفتی پای صندوق، مختصر امنیت هم نخواهید داشت، برای که من بیشتر فشار خواهم بود. خب این دلیل در خودشه. حالا آقای خامنه ای میگوید که اگر بیای پای صندوق امنیت، به خاطر امنیت بیای پای صندوق. آقا دلیل در خود این حرفه؟ یا باید بیان از شما به دلیل بخوان چه ربطی هست به این آمدن پای صندوق؟ نه ربطش با نیامدن من توضیح دادم، دلیلم در خودش. شما که میگی بری پای صندوق، دلیلش کجا در این حرف شماست؟ کجا حرف شماست؟ با این دوتا فرقه. من حرف من خلقه، حرف ایشون توجیه. و روشن هم از اون آقا میخواد اونجا حاکمیت کنه به جبر و زور، و چون نمیتونه بگه آقا بیاید رای بگید که تسلیم جبار باشید، تو دنیا مسخره میشود، میگه که اگر امنیت میخواید بهت باشن. نرید پای صندوق، آقای ترامپ خواهد گفت که ببین تحریم های من اثر کرد و این مردم از این رژیم جدا شدن، پس بیشتر تحریم ها رو بیشتر کنیم که بیشتر جدا بشود. داره ایره میگه ها، یعنی مثلا مخواه بگه که این دلیلی که مال من هم دلیل در خودش. و این به دلیل اون ادعای طرف دروغه. تازه ادعای طرف هم نبود، توضیح های از این نوع متناقض است. یعنی دروغ مثلا چه تناقضی داره؟ خب در مواردی که مردم ایران به خاطر همین حرف رفتن پای صندوق، اونایی که رفتن، البته بخشی هم نرفتن، اونایی که رفتن سرن امنیتشون بیشتر شد یا کمتر؟ اگر این حرف صحیح بود میباید که امنیتشون بیشتر میشد. ولی رفتن اون این مجلس پای رای دادن و اون آقای روحانی هم رای دادن، حالا ایشون میگه در کمال درماندگی میگه دوبارم استعفا داده، آقای خامنه‌ای قبول نکرده، ازشون قبلا الان ناامن‌ترن یا قبلا؟ نه امنیت داخلی دارن نه امنیت خارجی. پس اون مدعا متناقض دروغه، علاوه بر این که تناقض مهمتری داره. خب آقای قدرت خارجی روی چی باید حساب کنه؟ اگر فقط روی حکومت آقای خامنه‌ای بخواد حساب بکنه و مردم ایران رو وجود مستقلی براشون قائل نباشه، میشه همین وضعیت که الان مردم ایران دارند و اسمش کس وضعیت بحران مرگ. اما اگر بخواد که برای این ملت وجود مستقلی قائل بشوند که افکار عمومی دنیا فشار بیارد به امریکا که ها چرا این با این ملت زنده اینجور را وقت نابضی باید برای اینکه امنیت بیابند باید اظهار شخصیت کنند. اینم دلیل در خودشه. نمونه های هم در تاریخ بشر داشته، از جمله خود ایران. مردم ایران در انقلاب 57 چه اعتباری در جهان پیدا کردند؟ شما الان میخوانید خاطرات آقای هایزر هست، کارتر هست، برژنسکی هست. اخیراً چیزهای جدیدی از آقای برژنسکی در آمده، اسناد ویکی‌لیکس در آورده که ایشون در تدارک جنگ با ایران بوده، گفته با صدام باید صحبت بکنه. تا وقتی که اون اعتبار سر جاش بود، ایران هم امنیتش محفوظ و مسئول بود. با گروگانگیری و اعدام ها و اون تجاوز ها به حقوق انسان و این اعتبار صد ندید، راه باز شد برای سلب امنیت از ایران که به دنبال گروگانگیری شما دارید مجازات های اقتصادی، بعدم حمله عراق به ایران. اینا همه تجربه شده. این توضیحاتی من دادم برای اینکه جای تردید برای کسی نمونه که این زبان توجیه زبانیست که دلیل در خودش نیست. زبان خلق هم زبانیست که دلیل در خودشه. ادعای من این است که دوستان ما، اونهایی که سخن میگویند و مینویسند، چیزایی رو میگویند که دلیل در خودشه. شما پزشکید، اگر بیمار پیش شما بیاد بگه آقا به من نسخه بده و اون نسخه درمان نباشد، یعنی دلیل در خودش نیست دیگه. نسخه شما به کار اون بیمار نمیاد. اگر با حرف این که چون من میگویم این اثر خواهد کرد، نه اثر نمی کنه. وقتی اثر میکنه که اون نسخه تشخیص شما صحیح باشه و دواهایی که در نسخه قید میکنید درمان اون بیماری باشه. خب آیا این دوستان ما در این 41 سال اون چه پیشنهاد کردن به مردم ایران حرفایی بوده که دلیل در خودش نبوده؟ شما مردم امتحان کردید دیدی به کار نمیاد، نسخه ایش که به درد نمیخوره و نکردی تقصیر تو بابا. 40 سال تلاشه، نه تنها بیجیر و مواجه بلکه هزینه برمیداره، این هزینه هم با کار خودشون باید بپردازن.
درست.
قید چاقو یعنی امتحان کن ببین، اگر امتحان کردی دیدی نسخه درسته پس دلیل در خودشو کارت میاد بکن، اما اگر دلت نخواست گوش بدی و نکردی هنوز بدهکارم، میتونی به ما بگه آقا شما تبلیغاتتون کمه، ما که بحث نیستیم به بودجه ایالات متحده امریکا و نمیدونم عربستان و شیخای خلیج فارس، ماییم و کار و اون چه از کار حاصل میشود که خرج زندگی رو بدهد و خرج مبارزه رو هم بدهد. این راجبه به نظر من دستاورد مهم جمع ماست. ما میگوییم جمعی هستیم با زبان توجیه با شما مردم ایران حرف نزدیم، چون هم برای وقت خود، شخصیت و کرامت خود، هم برای وقت شما و کرامت شما مردم ایران مد خواهیدیم، حق میدانیم، پس به خود زحمت یا بگویی نمیدیم، توجیهگری نمیدیم، کار ما نمیاد، بخواهیم چی کنیم توجیه کنیم؟ ما دنبال قدرت نیستیم که دائم محتاج توجیه باشیم، دنبال جامعه حقوندان هستیم، جمهوری حقوندان میخواهیم، همه از حقوق خیش برخوردار باشن و رابطه ها هم حقوق تنظیم کنند، پس توجیه به کار ما نمیاد. زبان آزادی، زبان خلق به کار ما میاد. اون را هم ویژگی هاشو در از جمله در ارکان دموکراسی ویژگی های زبان آزادی رو و نیز در سرا رهبری در دموکراسی تشریح کردیم ویژگی هاشو بر شما. کسانی که این بحث ها رو میشنون میتوانن مراجعه کنن و ببینن که اگر بخوان زبان خود رو تصحیح بکنن، زبان آزادی پیدا کنن، این راه روش کدامه و اون ویژگی های اون زبان چگونه کدام ها هست. واضح ترین و مبرهر ترینش اینه، اگر شما یکی میشنوید تمرین کنید و در اون چه می اندیشید، در اون چه بر زبان یا بر قلم می آورید، کلمه ها و جمله ها خالی از زور بودند، زبان شما زبان آزادی است. خب حالا این جمع چه کارا کرده؟ من گمان می کنم که یه بحث سومی لازم داریم، با این حال من یک فهرست باز عرض میکنم، بعد هم در یک گفتگوی دیگری کامل میکنم. مهمترین کارها یعنی حاصل واپسین کار، ترین کار و حاصل کار این جمع، قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه است. که اینکه جامعه های بشری قانون اساسی دارن بدونشن، اینکه در قوانین اساسی اونها حقوق انسان و حقوق شهروندی، در بعضی حتی حقوق طبیعت، حقوق ملی آمده، این هم بدونشن. اما اینکه اینا یه فهرست کاملی از حقوق در اونها باشه خیر، اینکه اساسا قانون اساسی برپایه حقوق نوشته شده باشه نه، بلکه اون قانون اساسی که در جامعه های مختلف موجود کارش تنظیم روابط قواست. وظایف قوا، اختیارات قوا، تنظیم رابطه های قوا. حالا یک حقوقی هم به اصطلاح شناختن برای تنظیم رابطه دولت ها با ملت ها. منی که به این قوانین اساسی مراجعه کردم و دوستان ما هم در کشورهای مختلف به قوانین اساسی اون کشورها مراجعه کردم، برای اینکه هیچ از قلم نیفته، ثانی هم بدونیم که چه میکنیم، چه با چه تفاوتی داره با اون چی که هست. میگویم که این نخستین قانون اساسی بر پایه حقوق بنجگان، مرامی هم غیر این حقوق ندارد، حالی که قوانین اساسی مرامشون اون چی که در غرب حاکم است لیبرالیسم. این ادعای البته همه جایی هم نیست، میدونیم که الان کشورهایی هست که دموکراسی هستن و لایک نیستن، اما اون کشورهایی هم که میگوین لایک هستیم نیمه کاره لایک هم. یعنی در اون چه که به دین مربوط میشود لایکن، یعنی به حساب دین از دولت جداست، اونم بنیاد دین از بنیاد دولت جداست، اما جای خالی رو مرام پر کرده که اسمش هست بود، یعنی لیبرالیسم که از خود بیگانه شده در نه اون لیبرالیسم، اونم ها نفسهای آخر رو داره میکشه. نه، ما این قانون اساسی پیشنهاد میکنیم بر پایه حقوق پنجگانه و این رو وسیله یک بزرگترین انقلابی میشناسیم که اگر به نتیجه برسد جهانی وارد عصر دیگری میشه در تاریخ خود، که میشه گو عصر صلح جهانی، عصر رشد جهانی بر میزان عدالت. لحاظ این که میگوییم دولت دیگه سر و کاری با نه با دین داره نه با مرام، کارش این است که به این حقوق عمل کنه. تازه ما چون میدونیم که دولت قدرت هست و احتمال سرکشی همیشه وجود داره، و این است که برای در این قانون اساسی برای جامعه مدنی هم حقوق قائل شدیم و اختیارات تا توانا به مهار دولت باشه و اون رو در مرز حقوق نگه داره که عبور نکنه و اصطلاح دوباره دولت قدرتمدار چنان که در کشورهای دیگر شاهدیم سر بر نیاوره. خب یک تلاشیست، من بگویم که این از هر نقشی مبراست، نه همچه ادعایی هم نمی کنیم، به این جهت این رو به عنوان پیشنهاد طرح کردیم و که هر کس هر نقلی هر در اصلی از قلم افتاده یا بهتر میشه کرد از اصولی رو نال پیشنهاد کنه و این یک جریان مداوم پیدا کنه و به تدریج در وجدانها جا و منظرت خودشو باز بیابد و بتوان مثلا آینده دیگری رو دید. از همکنون ما از تجربه انقلاب مشروطه، تجربه ملی کردن نفت، تجربه انقلاب 57 میباید درس میگرفتیم. درس ما این است: یک ملتی اشتراکاتی اگر پیدا کرد که این حقوق پنجگانه بودن و قانون اساسی بر پایه این حقوق پنجگانه، این هیچگاه دوباره گرفتار بحران مرگ نمی شود. این راه رشد رو ادامه می دهد و سرزمین خودشو می کنه بهشت استقلال آزادی. جمهوری حقوندی می تونه متحقق بشه. خب این دعوی دلیلی که دارد خود اون کتابه، در خودشه. یعنی هر جمعی همچن پرش کردیم، پرش کنیم که این رژیم استبداد ولایت مطلقه فقیه برجامون. خب این قانون اساسی بهش کار نمیاد. چرا؟ در سطح خانواده به کار میاد و بخواد تنظیم کنن رابطه ها رو بر مبنای حقوق، تقسیم وظایف بکنن و اختیارات، اینا همه بر وفق حقوق به کار میاد. در سطح هسته هایی که اگر شهروندان بخواهن با هم تشکیل بدهن و تمرین کنن جمهوری حقوندان رو به کار میاد. در سطح شهرها و روستاها اگر بخواهن که چون آسانتر هم هستن اونجا جمهوری شهروندان تشکیل بدهن به کار میاد. در بیرون کشور اگر گروه های ایرانی بخواهن جمهوری شهروندان تشکیل بدهند و الگو بشوند، هم زندگی خودشون رو با معنی کنند و هم الگو بشوند برای جامعه هایی که در اون زندگی میکنند، به کار میاد. پس این چی که ما تهیه کردیم نه چیزیست که باید سعب بکنید تا اون رژیم برود و نمیدونم مردمی بیان به این رأی بدهند بعد این اجرا بشود. نه بعض ما این است که این حقوق ذاتی حیات هم از درجا میشه بهشون عمل کرد. این قانون اساسی چون بر پایه این حقوق است، هم اکنون در هر سطح قابل اجراست. یه ادعای بزرگ ها. هر خانواده‌ای اگر به خودش زحمت بده و این قانون اساسی بر پایه حقوق رو بخونه و بخواد که این رو در سطح خانواده اجرا کنه، یک جمهوری شهروندان کوچک ایجاد کنه، تجربه کنه، ببینه شدنی. آخه شما دانشجویان دانشگاه، شما استادان دانشگاه، شما معلمان میتونید گروه های تشکیل بدید و این رو تجربه کنید. این دو تا کار میکنه برای شما. یکی این که میبینید فرق است بین چیزی که به شما پیشنهاد میکنه که هم اکنون در همین استبداد به کار بردنی است، با اون چی که نه به کار بردنی نیست، مگر اون مگر هم این تجربه تاریخ بشر میگوید که هرگز. یک. دو این که فرهنگ پیدا میکنید، فرهنگ استقلال و آزادی، فرهنگ حقوندی، جمهوری حقوندی رو زندگی میکنید. اون زندگی شما از این کسالت و کسکردگی و ناامیدی و که ایران رو فرا گرفته رها میشود، زندگی شاد و پر امید پیدا میکنید، همینجور که ما داریم این زندگی رو، با اینکه در وضعیت زندگی میکنیم که قطعا از مال شما زندگی وضعیت آسانتری نیست، در این جهت که شما در وطن هستید، ما در بیرون وطن. این کار جمعی ماست. حالا هی فرض کن ما هیچ کار دیگه نکردیم، همین یه کار میگیم یه عمر گذاشتیم و این کار رو انجام دادیم، به صورت کتابش در اختیار شما قرار دادیم. حالا که این به یه برنامه عمل هم داره، زمینه یه دوران گذارم، قانون اساسی دوران گذارم داره، مجموعه کاملیه. اما اون چی که الان شما میتوانید به کار ببرید، این حقوق پنجگانه است و این اصول از این قانون اساسی است که میتوانید در خانواده، در هسته هایی که تشکیل میدهی، در گروه های بزرگتر این رو به کار ببرید. این دستاورد جمع ماست. حالا ما در مسئله گروگانگیری و افشای روابط پنهانی اکتوبرایز ایران گیت کار کردیم در جلوگیری از ایجاد بدیل وابسته وسیله تجاوز جنگ با ایران کار کردیم و با موفقیت برای ایجاد بدیل مستقل کار کردیم برای در مبارزه با ترور رژیم و افشای سازمان ترور رژیم و تروریسم کوشش مداوم کردیم در مورد جنگ افشای اون روابط و معامله های پنهانی که سبب ادامه جنگ به مدت 8 سال شد کار کردیم جنگ ها به نکانه که همکنون کشور ما گرفتار اونها کار کردیم در مبارزه با فسادهای بزرگ داشتیم کار کردیم در آزمایش سازماندهی سیاسی برای الگوی جدیدی از سازماندهی سیاسی حقوند هم کار کردیم. اینا هم در گفتگوی بعدی تفصیل خواهم داد.
بله خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی شد آقای بنی‌صدر. الان شما اگر که شنوندگان عزیز این گفتگو توجه بکنن، بهترین آزمایشگاه زمان هست، بهترین بوته آزمایش، بهترین محک زمان هست که حداقل 4 دهه گذشته از زمان آزمایش ادعاهای مختلف و آنچه که در عمل تبلور پیدا کرده در امروز و آنچه که جناب عالی چندین بار به عنوان حاصل عمر، حاصل سخن ازش یاد فرمودید، محک در خلوص منت از در خلوص منتر هست شکی تجربه کن کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. خوشحالیم که سرفراز تونستیم باشیم جلوی مردم ایران، خوشحالیم که اون بدیلی که بیشترین سانسورها توسط قدرت‌های خارجی و توسط قدرت‌های داخلی بر علیهش دیوارهای بلند سانسور و خودسانسوری افراشته شده داره هرچه بیشتر شکسته میشه و در این روزهایی که در خدمت شما این گفتگو رو داریم خیابان‌ها در تسخیر همینجور که میگذره بیشتر میشه در توسط دانشجوها برای احقاق حقوقشون، دانشگاه امیرکبیر بود و غیره و غیره. بعد جنبش تحریم خیابان‌ها رو ازش صحبت شد برای روز دوم اسفند ماه و بدین ترتیب تحریم انتخابات در ممیزین. امیدوارم که این مشروعیت نداشته رو که این رژیم با رفتن پای صندوق‌های رأی پیدا کرده توسط بعضی از مردم ایران ازش گرفته بشه و چهره واقعی این رژیم در افکار عمومی داخلی خارجی هویدا بشه بر مردم و به خصوص که این بدیل، این خط استقلال و آزادی که در ایران و در تمام دنیا مشغول کار هستن بتونن از این سانسور هم بگذرن. آقای بنی‌صدر اگه فرمایش دیگه ندارید جلسه امروز رو میتونیم تموم کنیم و مشتاقانه منتظر جلسه بعدی خواهم بود.
روز شما خوش.